بسم الله الرحمن الرحیم. مدرسه تعالی برگزار می کند. سلسله جلسات با موضوع ادبیات قرآن بر مبنای سوره الرحمن. جلسه 23.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابو القاسم المصطفی محمد.
اللهم
صل على محمد وآل الطيبين الطاهرين ولعنة الله على القوم الظالمين من الآن إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. خب، درباره کلمه شریفه رب عرض کردیم که رب هم میتونه مصدر باشه، هم میتونه صفت مشبهه باشه، مشترک در مصدریت و وصفیت. در هر صورت دلالت بر مبالغه میکنه، هرچه که هست. هم میشه معنای این گرفت که ربی است که هرچه که رب است از او دارد رب بودن خود را، یعنی رب اصلی و مصدر رب اوست. بله بله،
رب
اگه مصدر بخوایم بگیریم به این معنا میشه که او ربی است که هر چه رب در این عالم هست، رب بودن خود را، از رب بودن او دارد، ربوبیت خود را از ربوبیت او دارد. ربوبیت خب اونم یه مصدر دیگره، ولی خب مصدر جعلیه. حالا اصل همون ربه، یعنی رب خود را از او داره. حالا ما رب که میگیم دیگه ذهنمون میره سراغ این که یعنی باز یه ربی داره. نه، رب اینجا معنی مستریش. هر کسی رب خودش رو اگر رب است از او داره. خب این اگه معنای مستری باشه. اگه معنای وصفی باشه، او تنها ربی است که در این عالم این وصف براش ثابته. خب اینجا دیگه حالا بحثای مهمی پیش میاد. حالا تو روایات مخصوصا اهل بیت فرمودن که نزلونا عن الربوبیه فقولوا فینا ما شئتم، ما رو از ربوبیت بیارید پایین، هر چی که میخواین نمونه ما بگید بگید. یعنی ما هر فضیلتی که شما بگید داریم، غیر از این که ما رب نیستیم. خب این یعنی چی؟ به کدوم معنا؟ ما میبینیم تو آیات قرآن گفتیم حضرت یوسف درباره اون بله گفت اذکرنی عند ربک. خب اون مرد عرق‌خور پادشاه ظالم کافر و اینها اون رب باشه، ولی ما به اهل بیت نتونیم رب بگیم. خب شاید منظور همین رب به معنای مصدری است، یعنی اینی که ما مصدر در ربوبیت باشیم این نیستیم. بله، رب به معنای تجلی رب او، ربوبیت او هستیم. ما هم داریم اداره میکنیم، ما مالکیم، ما هم داریم سوق میدیم به جهت کمال. های معنایی که برای رب عرض کردیم، ما هم نقائص رو برطرف میکنیم، در جهت رفع نقائص حرکت میدیم. ولی اون رب اصلی و به ذات ما نیست. خب حالا اینجا ممکنه کسی بگه که خب آقا خالق به ذاتم شما نیستید، ما رازق به ذاتم نیستید. چجور میفهمونین که ما رو خالق و رازق و اینها میتونید بگید ولی رب نمیتونید بگید؟ خب اینجاها دیگه بحثای مهم کلامی پیش میاد که شاید خیلی مصلحت نباشه که ما واردش بشیم. سر جای خودش بحثا خیلی خوبه. خلاصه این بحثای لغت شناسی خیلی کمک میکنه. دروازه همه علوم همین بحثاست. یعنی ما تا نفهمیم واژه به چه معناست و غرض اصلی چیه، به قول اصولیون دلالت تصوری چیه، دلالت تصدیقی چیه، نمیتونیم وارد بحث بشیم. اینی که اهل بیت فرمودن ما را از ربوبیت بیارید پایین، یعنی چی؟ کدوم ربوبیت؟ این خیلی مهمه. اصل بحث لغت ربوبیت رو باید بحث کرد، مفصل باید کار کرد، پیرامونش بررسی کرد، بحث کرد. بعد حالا بیایم ببینیم که ربوبیت در فرهنگ اهل بیت به چه معناست. یعنی یه معنا در لغت داریم، یک معنا در فرهنگ دین داریم. این خیلی بحث مهمی. بله. پس ما الان همه این واژه‌هایی که میگیم یه وقت داریم در لغت میشناسیم. کاری خوبی که آیه مصطفی بتون کتاب تحقیق کرده، یک بار اومده استعمالات عرب رو بررسی کرده که تو فرهنگ عرب این کلمه چه معانی داره. بعد اومده اون استعمالات رو اضافه کرده بهش این فرهنگ قرآن رو. اینی که ما به عنوان این کلمات گفتیم این محصول این بررسی ایشونه. خب ما میتونیم مثلا هر کلمه رو بگیم، بگیم ابن منظور چی گفته، جوهری چی گفته، عرض کنم خدمتتون که فیومی چی گفته، این لغت شناسای بزرگ در لسان العرب و عرض کنم که صحاح اللغت و عرض کنم که مصباح المنیر و اینها میشه بررسی کرد، کار کرد. اونها اومدن فرهنگ عامه عرب رو گفتن. مرحوم آقای مصطفی اون بحثا رو ذکر کرده، در کنارش من گفته خب این واژه تو خود قرآن یه بار معنایی داره، یه فرهنگی داره در قرآن. یه سری واژه‌ها واژه‌های مثبت در فرهنگ قرآن، یه سری واژه‌ها واژه‌های منفی در فرهنگ قرآن. مثلا کلمه فسق تو قرآن هر وقت اومده با اون بار معنای منفی اومده، ولی تو فرهنگ عرب ممکنه که این بار منفی نداشته باشه، هر کی اجازه خارج شده گفتن اون فاسقه، ولی تو فرهنگ دین اومده این رو تو فرهنگ قرآن بار معنای منفی بهش داده، کسی که از مسیر عبودیت خارج بشه شده فاسق. در مورد کلمه جرم تو فرهنگ عرب یه سری معانی داشته، مثلا طرف باید یه جنایتی انجام بده، خود واژه جنایت هم همین معناست، یه کار بزرگی که مثلا قتل و دزدی و فلان اینا بهش میگفتن جنایت جانی، یا مثلا بهش میگفتن مجرم، ولی تو فرهنگ قرآن اینو توسعه داده، شما کوچکترین گناهی هم که انجام بدی مجرم میشی، کوچکترین گناهی که انجام بدی جانی میشی، به خودت جنایت کردی. خب این فرهنگ تو فرهنگ قرآن اینه که اون بار معنایی به شدت منفی رو نداره، بار معنایی منفیش یه خورده تنزل پیدا کرده، لذا امام سجاد در دعاهای صحیفه سجادیه خودشون رو به عنوان عبد جانی معرفی میفرمان، میگه که انا عبدکل جانی، بر فرض من عبد جانی تو هم، من کسی هم که جنایت کردم یا من ظلم کردم. خب ما تو فرهنگ فارسی تو فرهنگ عربی واژه ظلم یه بار معنایی خاصی داره، یه کلمه‌ای که شدتی توشه، ولی تو فرهنگ قرآن نه، تنزل کرده، همینقدر که شما کوچکترین گناهی انجام بدی، بلکه ترک اولای انجام بدی، مثل ماجرای هست آدم علیه السلام، ربنا اننا ظلمنا انفسنا، ما به خودمون ظلم کردیم، از این درخت خوردیم که حرام هم نبود، بهتر بود نمیخوردیم ولی ظلم کردیم. خب ببینیم اینها مهمه. پس یه وقت ما کلام عرب رو بررسی میکنیم، ظلم یه بار معنایی داره در عرب، تو قرآن یه بار معنایی دیگه داره، این دو تا رو باید کنار هم بررسی کرد. یه وقت ببینیم یه کلمه تو فرهنگ عرب یه معنایی داره، بعد می‌بینیم به قول بازم اصولیون میگن این حقیقت شرعیه پیدا کرده یا حقیقت متشرعه پیدا کرده، می‌بینیم اهل بیت اینو یه بار معنای خاصی بهش دادن، مثل همین کلمه ربوبیت که اهل بیت یه بار معنای خاصی بهش دادن، بعد اومدن گفتن که ما رو از اون ربوبیت بیارید پایین. این ربوبیتی که ما رو ازش بیارید پایین اون ربوبیتی نیست که تو فرهنگ عرب بوده به معنای عامش، این یه ربوبیتی که تو فرهنگ اهل بیت معنا پیدا کرده، مثل واژه‌ای که ما خودمونم تو انقلاب به کار میبریم، واژه های خیلی خوب میگیم آقا خدمتگزاره. خب خدمتگزاره یعنی مسئوله، ما هیچ وقت به یه آدمی که مثلا یه جای دربونه نمیگیم ایشون از خدمتگزاران جمهوری اسلامی هستن، برفرض میگم با اینکه قبل جمهوری اسلامی ممکنه خدمتگزار واژه‌ای باشه که توسعه معنایی داشته باشه، بعد جمهوری اسلامی این واژه که به کار میره یه معنی خاصی داره، میگیم فتنه. خب قبل جمهوری اسلامی این واژه یه معنی داشته، الان یه معنی دیگه داره، مذاکره اون موقع یه معنی داشته الان یه معنی دیگه داره، اینا کاملا طبیعیه، یعنی یه واژه‌ای توی فرهنگ‌ها یه دوره‌ها یه اتفاقاتی سرش میفته، مردم یه تبادراتی براشون پیدا میشه، وقتی این لفظ رو میشنون یک معنایی از این لفظ به ذهنشون خطور میکنه. به هر صورت اینجا این کلمه رب تو فرهنگ عرب و حالا در کنارش فرهنگ قرآن این معنا رو داره، کسی یه چیزی رو به جهت کمال سوق بده و نقایص او رو برطرف بکنه.
این هم معنی وسطیه هم به
وسطیه. آها، حالا اصل این میشه مصدر، یعنی اصل این سوق دادن میشه مصدر، اون کسی که این وصف براش ثابته دائما در حال سوق دادنه و این در جهت حرکت دادن به سمت کمال و به سمت رفع نقائصه، اینم میشه رب. حالا میخوام ببینیم که کدومش اینجا بیشتر مناسبه، میخوام وارد این بحث بشیم که رب
مطلب که فرمودید که یعنی امروز بیان کنید که از مسئولیت
نه بله 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 همین میخوام واردش بشیم. خب سلامت بشی. خب این ببینید این واژه رب یه وقته اضافه شده، مثلا رب العالمین، رب کل شی، رب موسی و هارون، رب العرش العظیم، رب السماوات والارض، رب آبائکم الاولین، هر کدوم معنای خاص خودشو داره. یعنی اونجا باز ببین معنا عوض میشه، ما یه ربی میگیم بین خودمون ولی حالا رب العالمین با رب العرش العظیم یه معنای دیگه پیدا میکنه. رب العالمین یعنی همه عالمین رو داره در جهت کمال حرکت میده، رب العرش العظیم یعنی خود عرش رو داره در جهت کمال حرکت میده، رب موسی و هارون یعنی موسی و هارون رو در جهت کمال داره حرکت میده. احسن تو بارک الله، یعنی این ربوبیت اینجا تجلیش به این نحوه، این خیلی مهمه. و رب المشرق و المغرب که حالا تو همین سوره مبارکه الرحمن هم داریم، رب المشرقین و رب المغرب.
بگه حالا که متفاقه شد،
بله
بحث مدافعش چیه؟
بله احسن تو، احسن تو متناسب با اون مضاف الیه باید ترجمه. خب بعد اینجا دیگه اون ظرائف اون صور معوضات هم معوضتین خودشو نشون میده. قل اعوذ برب الناس، جای دیگه باز میفهمن که قول اعوذ برب الفلق. از چه چیزی به رب الفلق؟ خب اینجا خودش وصف مشهر به علیته، خیلی مهمه. رب الفلق که گفت، حالا داره از چی به رب الفلق پناه میبره؟ آها، از یه سری چیزا به رب الفلق پناه میبره، از یه سری چیزا به رب الناس پناه میبره. قول اعوذ برب الفلق من شر ما خلق و من شر غاسق اذا وقب. از اینها باید به رب الفلق پناه برد. رب الفلق درست جفتش یکیه، رب الناس و رب الفلق، ولی دوتا جلوه متفاوته. همون مثالی که جلسه قبل عرض کردم، نمیگن اینجا آقای مهندس داره نسخه می‌نویسه، میگن دکتر داره نسخه می‌نویسه. درسته ایشون نسخه
منبر منجر روحانی.
احسنت تو اگه نماینده مجلسه میگن ایشون نماینده مردم، نمیگن آقای جراح چشم پزشک. مثلا وزیر بهداشت ما جراح چشم پزشکن، نماینده مردم مثلا وزیرم هستن. خب الان اگه ایشون یه موضعی گرفته باشن، گفتن که آقا می‌خوایم بیمه مردم افزایش بدیم، نمیگن یه جراح چشم پزشکی گفتش که ما می‌خوایم بیمه مردم افزایش بدیم. درست شد؟ احسن تو چه جایگاهی میخواد صحبت بکنه؟ مثلا رئیس جمهور، رئیس شورای عالی انقلاب فرهنگی هم هست، رئیس عرض کنم خدمتون که عضو رئیس قوه مجریه هست، عضو شورای مجمع تشخیص مصلحت نظام هست، عضو مثلا مجلس خبرگان هم هست. نمیگن مثلا جایی که ایشون اومده گفته آقا ما میخوایم به مردم سبد کالا بدیم، میگیم یکی از اعضای مجلس خبرگان گفته که میخوایم مردم سبد کالا بدیم، اصلا خنده داره. یعنی باید وصف یه ربطی داشته باشه با اون که بعدش میخوایم بگیم. خب ربط رب الفلق با این معبد خودش چیه؟ ربط رب الناس با این معبد خودش، اینا کلیدهای تدبر در قرآنه. کسی اینا دستش باشه میره از این قرآن، هرچند که قرآن در قیامت هم بکر محشور میشه، همه آدم جمع بشن روز قیامت میبینن که این قرآن دست نخورده، هیچ کی نتونسته، حتی معصومین هم انگار به اون باطنش نمیدونن. حالا اینجور فهمیده میشه، میگه قیامت میاد میبینن که هیچ کس به این قرآن نتونسته دست بزنه، به اون باطن عمیقی که هیچ کس دستش نرسه. حالا اهل بیت شاید استثنا باشه انجامت که خودشون حقیقت قرآنه، بله، ولی خب برای ماها هرچی هم که اینا رو بشینیم تدبر بکنیم، بازم هیچی از این قرآن گیرم نیومده. باز همینش هم نمیشینیم تدبر بکنیم، همینی هم که اگه کل عمرمون بشینیم تدبر بکنیم هیچی ازش در نمیاد برامون، بازم کمه، همینش هم نمیشینیم انجام بدیم. یا میگم آقا شما یه مغازه هست، هرچی بری از توش در بیاری آخرش میفهمی که هیچی از این مغازه بر نداشتی. حالا همین مغازه رو هیچکی نمیره چیزی برداره. این قربت
پیامبر داره که مثلا هدیه بده ایدا کنه که ما کنه که ازش کم میشه.
بله،
یعنی خدا هرچی بده
بیشتر میشه، بله
کم نمیشه.
بله بله، یا لا تزید و که کسرت العطا الا جودن و کرما، در دعای افتتاح غریبه به این مضمون داره، تو هر چی که بدی فقط جود و کرمت اضافه میشه. خب بریم تو بحث خودمون.
رب فلق و رب ناس،
بله فلق اون شکافتنه، رب به کسی که میشکافه و از توی این شکافتن چیزی رو بیرون میاره و در میاره و اینها، اون یه جلوه است. رب و ناس باز یه جلوه دیگه است، اون کسی که این همه مردم میتونه تربیت هم گفتیم نگیم دیگه، اون کسی که این همه مردم میتونه به جهت کمال سوق بده، قول اعوذ برب ناس، تازه ملک ناس هم هست، اله ناس هم هست، دیگه هیچی. قول اعوذ برب ناس، ملک ناس، اله ناس، من شر الوسواس الخناس. وسواس خناس انقدر سنگینه که سه تا صفت خدا رو براش گفت تا پناه ببریم از این شر وسواس خناس. اونی که رب الناس، ملک الناس، اله الناس، به اون پناه میبریم از شر وسواس خناس. تو سوره فلق برعکسه، یه رب الفلق میگیم چهار تا چیز پناه میبریم، اینجا سه تا صفت خدا رو دست میندازیم که از یه چیز بهش پناه ببریم. یعنی یه وقت میگم آقا شما باید سه تا ماشین بیاری اینجا، سه تا کامیون بیاری که اینو بکسل کنه، یه وقت یه ماشین میتونه 3 تا ماشین رو بکسل کنه. رب الفلق صفتیه که 4 تا چیز رو داره بکسل میکنه، ولی وسواس خناس چیزیه که 3 تا ماشین باید بیان بکسلش کنن. خب گاهی هم واژه رب مطلق میاد، اونجا دیگه مطلق منظوره رب غفور سلام قولا. به 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 به، بعضی آیات آدم آب از دهانش راه میفته. به به به، بله گفتن که پرسیدن از برخی علما که آقا قلب قرآن سوره یاسینه، قلب سوره یاسین چیه؟ ایشون فهمیدن همین آیه سلام قولا به 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 من رب رحیم، سلامی که قولن میشنون. از کی میشنون؟ از رب دیگه، رب مطلق. تازه نه رب مطلق خالی، رب مطلق رحیم. به به به، خدا روزی بکنه انشالله. خب اینجا میگیم میشه مطلق تربیت در تمام ابعادش. این رب خالی که میگیم جان
مطلق
سوق دادن، احسنت، آره دیگه تربیت نکیم. خب
تعریفی که
بروسیش
که
حساب
نقل منی از مسئولیت به
وسیعت. بله الان هم نمیخوام وارد بشم. بله یه خود حاشیه هامون زیاد، اشکال نداره. این واژه رب واژه‌ای که نمیتونم از کنارش زود بگذرم. بله بله، حالا یه جاهایی هم اینم عرض میکنم فقط تمام. تو دعاها گفتیم یه وقتی اللهم میگن، یه وقت ربه میگن. این ربه هم باز خودش توجه به همین داره که از کسی داریم میخوایم که سوق دادن به سمت کمال دست اوست، لذا داریم یه امر کمالی میخوایم یا یه امری میخوایم که رفع نقیصه است، لذا رب رو میخوایم. این خیلی مهمه. خب حالا در مورد این که این واژه مصدر است یا صفت مشبه، خب این نکته رو از اینجا بگیم که خب این تمام شد، بریم سراغ کتاب شهید خمینی رحمت الله علیه حاج آقا مصطفی. بله ایشون هم تفسیر خیلی خوب دارن، 5 جلد متأسفانه بیشتر نتونستن بنویسن، تفسیر فوق‌العاده نظیر نداره این کتاب، بنده مثل این کتاب تفسیرشون ندیدم. متفاوته اصلا سبکش. بله هر آیه رو میاره ایشون شروع میکنه در مورد این که هر علمی که پیرامون این آیه هست، از علم صرف و نحو و معانی و بیان و بدی و همه رو میگه، فلسفه، حکمت، فقه، اصول، علم اعداد، جفر، رمل، هر چی که هست پیرامون این میگه. ولی حیف که این، حالا ما داریم منزل، حیف که بیشتر از 5 جلد ایشون نتونستن بنویسن، حیف. و خدا لعنت بکنه کسایی که امت اسلام محروم کردن از این عالم بزرگوار. بله کتابشون نوشته شده، 5 جلد هم که چاپ شده از تفسیرشون. خب کلمه رب و ایشون در جلد 1 تفسیرشون صفحه 335 اونجا مطرح میکنه. ایشون میگه که رب الشیء و یرب و ربا، این افعالش، فعل یفعلو، رب یرب و ربن. من هم گفتم در کتاب های لغتنامه مصدر فعلو که میخوان ذکر بکنن منصوب بیارن بعدش، رب یرب و ربن به این نحو میارن. مصدرش رو میخوایم ببینیم چیه، همین که منصوب بعد فعل میارن این میشه مصدرش.
مصدرش
بله. حالا درسته اینجا منصوب شده، نه فکر کنم که مثلا اینجا یه معنایی داره که منصوب شده از با مفعول مطلق تأکیدی نوعی مثلا اینها، اینجا منصوب مده، ولی معنا همون که میخوام بگن این مصدرشه. خب ایشون هم میاد اینجا وارد این کلمه میشه و بحث خوبی هم داره که ما دیگه حالا نمیخواد واردش بشیم، که اون معنای لغویش رو میخوان بررسی بکنن که ما برخیشو اشاره کردیم، میگیم مثلا به مادر میگن رب، به کشاورز میگن رب، بله اینا هر کدوم به چه معنایه، به تاجر میگن احسنت، بارک الله احسنت، اینا رو دیگه ایشون هم اینجا بحث کردن که ما واردش نمیشیم. بریم سراغ این که ایشون فقط یک کلمه میگه، فبل جمله صفحه 337 آخر صفحه یه عبارت خوبی داره که این به درد ما میخوره. ایشون فهمن که الربو لغتن هو اخراج شی من النقص الى الکمال، شاید این تعریف برای ما بهتر از تعریف حتی مرحوم مصطفی هم باشه، الى الکمال. خارج کردن چیزی از نقص به سمت کمال. رب یعنی همچین کسی. خب ایشون میفهمن که اینجا هل رب و صفت مشبهه، ایشون یه سوال مطرح میکنه، آیا رب صفت مشبهه است؟ میگن، حالا من ترجمه میکنم، رب ما یمکن و دعوا، ممکن است این ادعا بشه که ان رب لیس صفت مشبهه، رب صفت مشبهه نیست و مخفف از فاعل نیست، ممکن این ادعا بشه، بل اطلاقش بر ذوات در مقام مبالغه است. یعنی همونجور که این مصدر رو میاریم برای ذات، درسته؟ یه مصدر به ذات حمل میکنیم، در حالی که نمیشه حمل کرد، نمیشه به ذات گفت زدن، ایشون زدن است. این آقا میبینی ایشون زدن است.
بله.
معنا باشه. باریکل. مگر این که بیاریم حمل بر مبالغه بکنیم. یعنی از شدت زدن اصلا دیگه انگار زدن شده این آقا.
زیدون عدلون.
احسن تو. پس اینجا برخی گفتن رب اینجوریه. درست؟ ایشون فهمن که جواب میدن. میگن که آقا برای عدل دو تا اطلاقه. مثالی که شما برای عدل میزنی یکیش مبالغه است و یکی دیگه اینی که صفت مشبهه است. و تبادر اینو تکذیب میکنه و لغت صریح بر ضدشه. بالجمله مجرد و کونهی مصدرا و مجرد و صحت استعمالی فی مقام المبالغه غیر و کافن. ایشون میفهمند که شما چه میخواین مصدر بگیرین یا چه بخواین اینو در مقام مبالغه بگین ما استعمال میکنیم، این کافی نیست برای اینکه ما اینو بر صفات جاریه بر ذوات حمل بکنیم. حالا ایشون یه خود اینجا گیر دارن، ولی در هر صورت معنای مصدری رو پاش وای میستن، میگن که رب معنای مصدری میده. یه خورده سخته که ما بگیم اینجا معنای رب معنای مصدری داشته باشه، ایشون یه خورده متمایلن به این که صفت مشبهه باشه. حالا جلوتر ایشون میگه که ایغاز و مصدر و ربه، میگه ربه مصدر و هو ربون، پس خود کلمه رب مصدر هست، مصدر رب یا ربو توش هم بحثی نداریم. ولیست تربیت و من، تربیت از این نیست، اون ربعیه، این رببه، اشتباه نکنیم، اینم نکته خیلی مهمیه. فانها من ربا، اون از ربعیه، وقتی که تعدی پیدا کنه به وسیله تشدید میشه تربیت، مثل تزکیه. و گاهی ام و همونا ام مشتبه شده بر مثل راقب و روح المعانی و غیر این دوتا، راقب و اینها، راقب اصفهانی صاحب مفردات و کتاب روح المعانی و اینها، این اشتباه رو کردن، رب به معنای تربیت گرفتن. بله ریشش یکی نیست، ایشون فهمه که این نکته خیلی اینا خیلی به درد ما میخوره. پس یکی که ایشون تمایل داشت ببینین اینجا ایشون نیومد بگی که مصدر نیست، میگه که مصدر هست، ولی صرف این که بگیم در مقام مبالغه میشه نسبت داد، این کار ما رو حل نمیکنه. میگه کار ما رو حل نمیکنه، باز ببینیم که عدول نکرد از این نظر، یعنی مصدر بودن رو اثبات کرد ولی متمایل به صفت مشبهه بود.
صفت رو ببینیم که مصدر به
صفت مشبهه. بله تمایل به سمت صفت مشبهه داره ایشون، صاحب مرحوم حاج آقا مصطفی. بعضی اون طرف هم گفتن خود ربون مصدر هست، هیچ بحثی هم توش نداریم. از یه طرف این مصدر هم به معنای تربیت نیست، تربیت از باب ربیه، این نکته هم داشته باشیم. ولی تو یه جهت این دوتا با هم دیگه شباهت دارن، اینم نکته خیلی خوبیه که به درد ما میخوره.
تربیت
و رب، وجه شبه تربیت و رب که برخی رو به ایراد انداخته، گفتیم بین این دوتا اشتقاق اکبر هم هست، یعنی رب و تربیت بینش اشتقاق اکبره، چون دو تا حرفشون یکیه. درست شد؟ خب حالا بلکه اشتقاق کبیر میتونیم بگیم دارن. بله اشتقاق کبیر دارن. خب بچه شباهتشون ایشون فهمه که تو جفتشون معنای خروج تدریجی از قوه به فعل، این وجه شبه رب و تربیت که حالا خیلی مهمه، اینم بهش توجه داشته باشیم و ما دیگه بحثمون اینجا تمام میکنیم. فقط یک کلمه ایشون ببینیم که آخر بحثمون به کجا میرسه و بریم سراغ کلمات بعدی که خیلی اینجا گیر نکنیم نمونه. خب پس ایشون خلاصه فهموندن که کسی که رب تربیت میکنه بچه رو، میاد چیکار میکنه؟ آفرین، از قوه به فعل میرسونه استعدادهای او رو. رب هم همینجوره، هر دوتا این ویژگی رو دارن. چه شما بگین رب ببسبی چه بگی مرب سبی، چه بگی رب سبی، چونستش از این جهت یکسانه. خب و در بقیه بحث ها هم ایشون مثال هایی که میزنن همینو میگن. بعدشون فهمن که ما اینجا رب به معنای معبود و سید و اینها که نمیتونیم بگیریم، اینجا رب به معنای معبود باشه، به معنای سید باشه، مولا باشه، اینها رو نداریم. رب و همون معنا، فقط گیر سر اینه که مصدر بماند یا نماند، ما بیاریمش به سمت صفت مشابه. اینا پس نکات اصلی بحثمون بود که خواستیم خارج بکنیم. بعد در مورد ربشون میفهمیم که فر رب و فل آیت شریفه هو المسلم مصلح و المتمم و المربی. این ربی که تو این آیه اومده به معنای مصلح و متمم و مربیه. ایشون تو سوره حمد دارن مطرح میکنن، ولی خب برای جاهای دیگه هم میشه این رو میگه. و امثال و ذالک مما یرجع الی معنی واحد عند الدقه بلا شبهه. این معنا وقتی که شما دقت بکنیم اینه که شبهه توش نیست و برمیگرد.
هر جایی که مداخله هرچی
بشه بله 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 این معنا رو لحاظ میکنه. بله مصلح و متمم و مربی، متمم و مربی. خب ایشون میگه هر وقت یه کلمه به رب اضافه شد، یعنی رب داره اون مضافون الیه خودش رو از نقص به کمال میبره میرسونه. این یعنی این بحث ما تمام شد اینجا. هر کلمه‌ای که مضافون الیه رب بود، یعنی او رو داره از نقص به کمال میبره. فقط یه نکته
میرسانه.
بله یه نکته، مثلا اینجا رب العرش، رب العرش العظیم، مگه عرش نقصی داره که رب او یعنی داره عرش رو از نقص به کمال میرسونه؟ میگیم نه خیر، اینجا معنی این نیست که از نقص، یعنی یه نقصی توشه، یعنی این عرش اگه کمالی داره به خدا بنده، یه لحظه خدا اگه او رو رها بکنه اون دیگه کمالی نداره. رب العرش یعنی این کمال عرش رو برای او نگه داشته، هی دائما داره به اون کمال رو میده. چون کمال توی بحث‌های فلسفی هم اثبات شده، اینا آنن فآننه، خدای متعال داره ایجاد میکنه رابطه ممکن و واجب به این نحوه، یعنی ممکن از خودش هیچی نداره، فقر مطلقه، و اگر کمالی داره واجب الوجوده که داره آنن فآنن به او این کمال رو میده. بله کمالی داره، ولی این کمالش دوام نداره، این که هر لحظه این کمال بر او باقیه به خاطر اینکه او رب داره به این کمال رو
میده. ولی
کمال او بله دوام نداره و وابسته به اینی که خدای متعال هر لحظه به او افاضه بکند این کمال رو. خیلی خب بحث ما اینجا تمام، میریم سراغ کلمه بعدی. و به ای آلاء ربکما تکذبان. کلمه تکذبان هم که فعله و ما پیرامونش بحثی فعلا نداریم.
حالا به طور کلی حساب بگیم که شما فهمیدید که نقل منوعات مصدریت به وصفیت این چی بیرون که جامعه
کنید؟ مشکلی نداره. ما میتونیم بگیم که از مصدر به صفت مشبهه نقل پیدا کرده، در این حال ما یه نیم نگاهی به اون معنای مصدری هم داریم، یعنی یادمون نمیره که او مصدر رب و ربوبیت در عالمه، هر جا ربوبیتی هست از رسول. بله بفهم
معنی اصلی مصدری.
بله بله مصدری
هست که نقل به وصفیت شده هست. یه مثلا نقل میدار میکنه یه صفت که نیست که مثل اسم
علم
میشه.
بله 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 بله. اینجا با اسم علم فرق میکنه چون صفت مشبهه شده، اونجا یه وقت نقل پیدا میکنه اسم جامد میشه، یه وقت نقل پیدا میکنه یه مشتق دیگه میشه تو خود مشتق.
صفت مشبهه میشه اون شرط چیزی نداره که شرط اولیه صفت مشبهه
که چیه؟ از فعل لازم باشه و اینها. بله رب یا رب خب نداره، اشکال نداره.
پس اینجا اضافه شده اضافه معنوی هسته.
بله بله اینجا صفت مشبهه میشه ولی اون ویژگی ها رو نداره. حالا صفت مشبهه هم نگیریم، میخواییم خلاصه بگیم که این معنا برای او ثابت، این وصف برای او ثابت، از این جهت شباهت با صفت مشبهه داره. ولی شما بخوای معنای جامدی هم بگیری مشکل نداره، مثل اکبر و دونم حامد و فلان و اینها که اونا کلمات مشتقی بودن که جامد شدن، ولی در مورد رب این مشتقی که ولو جامد هم بشه این معنای ثبوت رو میخوام براش برسونی.
جامد
هم بله جامدی، ولی اگر جامد میگیریم باید جامدی باشه که اون وصف ثبوت براش باشه. بریم سراغ کلمه بعدی. تو که از زبان رو که عرض کردیم چیه؟
فعله،
به علامت تثنیه بودنش. آیه بعد، خلق الانسان من سلسال کالفخار. خب خلق که چیه؟ فعل. الانسان چیه؟ الانسان بله اینم گفتیم اسم جنسه. من که خب حرف جره، سلسال چیه؟ اسم یا فعله؟ اسم، احسنتو، و تنوین هم گرفته، سلسالن کل فخار. خب این واژه سلسال رو میخواییم ببینیم چیه، جامد یا مشتقه. میریم سراغ معناش ببینیم که لغتنامه ها چی گفتن، از این راه بفهمیم که جامد یا مشتقه. خب این معنای ریشه ایش، یعنی اولا که رباعیه، سل بله سلسله، رباعی مضاعفه، یعنی سلله بوده اومدن این رو مضاعفش کردن، صاد رو دوباره آوردن شده سل. خب این یه نوع رباعی مضاعفه که تو شدت و معنای ثلاثی مجرد فهمیده میشه. سلله بوده، خب اصلش سلله ثلاثی بوده، اینو اومدیم رباعیش کردیم. وقتی ثلاثی به این نحو رباعی میشه شدت ثلاثی رو میخواد برسونه، مثل زلله. ببینید زلزل، زلزله اصلش زلله بوده، درست؟ زلله معنای لرزیدن، لرزه، لرزیدن. شدت لرزیدن رو که میخواییم بگیم میگیم زلزله. وقتی میاد ربایی میشه، ربایی مضاعف میشه، میشه شدت اون مصدر ثلاثی مجردش، شدت معنای ثلاثی مجرد.
شدت گل بودن
و آها حالا میخوام ببینیم که اون سلله چیه که بعد ببینیم این سلسال چی میشه. خب
این در تمام
جاری بله دیگه، اگر ثلاثی به رباعی منتقل بشه، رباعی مضاعف به این نحو باشه،
ببین مضاعف اینطوری همه شما اینه اگه خواهد درست نبیر خودم مداشته باشین
مضاعف
به هر جایی بسنم به رباعی
بله دیگه رباعی اگر رباعی ثلاثی مضاعف باشه، یعنی یه ثلاثی رو برای شما بردیم کردیم رباعی به این نحو، بله این شدت ازش فهم نمیشه.
ما داره تشخیص دیدی که الان مثلا این زلزله از کجا فهمیدیم که
ثلاثی بوده اصلش
جاری سماییه؟
نه وقتی که دو تیکش، یعنی دو حرفی که دوبار تکرار شده مثل زلزله سلسله،
الان مثلا مسه مده زلزله.
نه همیشه که نمیره تو رباعی، اگه رباعی بود که دیدیم این ثلاثی بوده آوردنش تو رباعی اینجا خب همین دیگه مشخصه. ببینید الان این کلمه سلسله رباعیه، چون چهار تا حرف اصلی داره، چهار تا حرف اصلیش هم دو تا حرفی که دوبار تکرار شده، یعنی یه ثلاثی بوده که آوردنش کردن رباعی. وقتی یه مثل زمزمه، مثل زلزله، اینا همه معلوم میشه که ثلاثی بوده آوردن کردن رباعی. وقتی دو بار تکرار میشه، دو هجاییه به قول معروف، دو بار تکرار میشه معلوم میشه که ثلاثی بوده. این جور شکلایی رباعی مضاعف میگن، رباعی مضاعف یعنی شدت ثلاثیش. خب این ریشه سلله، اول پس گفتیم باید ببینیم ثلاثی مجردش چیه، بعد اونو شدتش بدیم بیاد بکنیمش رباعی. سلله گفتن خشکی همراه وجود رطوبت در آن. یه چیزی خشک باشه ولی بینش یه رطوبت پیدا بشه، گل دیگه، حالا گل هم همجوره خشکیه ولی رطوبت توشه. خب این خاک نیست، چون خاک دیگه رطوبتی توش نیست، پس این یه خشکی که توش رطوبت باشه اینو میگن سلله. درست؟ سلوات این نیست، یه وقت اشتباه نکنیم، اون سلوه، البته با هم دیگه اشتقاق کبیر داره. بعد خب یه وقت نگیم آقا سله علی محمد یعنی این، اون سلوه بعد شده سله، نگیم آقا یعنی خشکی همراه با رطوبت کن پیغمبر و آلش و علیه و بالله، اینجور نیست. خب پس نه به معنای خاک، نه به معنای گل مرطوب، نه به معنای گل مطبوخه، گل پخته.
خب
بله، نه خاک نه گل مرطوب نه گل پخته، هیچ کدوم این ستا نیستش. چون گل مرطوب دیگه اون جنبه رطوبتش غلبه داره، اینجا باید جنبه خشکیش غلبه داشته باشه. اصلش این که خشکه ولی یه مقدار رطوبت توش دیده میشه.
صاحب تصویر هست یا مثلا مثل گل نرکلا بعضی جا محکم هست،
مثل گلای این کوزگری. آها، خشک یعنی میندازن قشنگ رو زمین تکونش میدن و عرضش میدن سفته، ولی توش انعطاف داره. آه، تو مغزش انعطاف هست. ولی یه سری گلا خیلی نرمه، مثل این گلای عرض کنم که مثلا گاهی آدم میبینه این گلی که تو از ماشین ها اصلا پرت میشه رو شیشه آدم، شیشه ماشین، شما برفا کنم بزنید خودش این گلو تکونش میده اصلا، یعنی جوریست که یه چیز ثابتی بمونه برات. خیلی دیگه این گل مرطوبه. یه وقتی هم گل پخته است، اونم باز هیچی، مثلا اون خشک خشک. یک خاکی باشه که توش یه مقداری آب باشه، رطوبت توش باشه، ولی اون خاکه و خشکیه غلبه داشته باشه. بله 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 بله، احسنت. خب این خیلی حاصل خیزه، یعنی محصول خیز ترین خاک این نوع خاکه که برای خاک گیاه‌ها و اینا از این خاک استفاده میکنن. این نوع گل
بله چوبه
هر جلوفینا درسته. کلا هر جا که میخوان درختکاری بکنن اینا همیشه خاک استفاده میکنن. یعنی خاک باشه یه مقدار آب توش داشته باشه، این جنبه حاصل خیزی و اینها درش لحاظ میشه. خب اینجا این سلسله شدت این رو میرسونه. حالا شدتش اینجا به چه معناست؟ به معنای استمرارش. جان نه، استمرارش اینجا شدتش، یعنی این همیشه اینجوری. بدن انسان گله، گلی که رطوبت توش هست، همیشه هم هست. الان تو دست و پای بنده و شما یه خشکی که توش انعطافه، واسه همین میتونیم دست و پامون تکون بدیم. اگه یه خشکی باشه که توش رطوبت نباشه، نه دست رو میشه تکون داد، نه پا رو میشه تکون داد. خلق الانسان من سلسال. خب سلسال پس کلمه رباعی شد. این از این. حالا این جامد میشه یا مشتق میشه؟ این گلی که توش یه مقدار رطوبت هست اسم ذاتی یا اسم معناست؟ بر ذاتی دلالت میکنه یا بر حدثی دلالت میکنه؟
بر
ذاته دیگه. بله کلن بر ذات، یه موجودی که در بیرون هست. بله پس میشه این چی؟ سلسال جامد. این از این. بریم سراغ کلمه بعدی. خوبه دیگه، حالا سرعتم یه خورده کم شده ولی خدا رو شکر داریم قرآن یاد میگیریم، اشکال نداره که.
یعنی
خب الحمدلله
تو دنده هستیم اون وقت قرآن.
سلامش، خدا خیرتون بدیم.
شما خواهش شما عذیب بشید.
نه نه خواهش کنم. نه نه مصطفی الله چه حرفی، سلامت بشین انشاءالله بزرگوارید. خب فخار، کل فخار. خب اینجا فخار چیه؟
اسم دیگه، چون از مشابه
آه، چون هم الف و لام داره،
هم کاف،
چون هم مجرور واقع شده. بله فخار. اینجا دوباره باز باید بیایم ریشه رو ببینیم به چه معناست. ریشه چی هست؟ فخره. خب اینجا خود کلمه فخره مرحوم مصطفی، نه که میگیم همه از مرحوم مصطفی، یعنی در کتاب تحقیق لغات که میگیم دیگه، ما بحث لغوی نمی کنیم اینجا، یعنی تعبدن قبول میکنیم. ممکنه که ما اینجا هر کدوم هر کلمه رو یک گیری هم داشته باشیم، ولی فعلا نمیخوام بحث اجتهادی لغوی بکنیم، در حد اینکه ترجمه از قرآن برامون باز بشه. بله خب فخره، ایشون گفته که ادعای فضیلتی که برای آدم ادعا بکنه، فضیلتی رو داره و ممتاز برای اوست و دیگری نداره، این میشه فخر. فخر میگن طرف فخر فروشی میکنه. ادعای فضیلتی که کسی دارد و دیگری ندارد. حالا این فضیلته، گفتیم ادعای فضیلت، یا فی نفس است، یعنی در درون من یه فضیلتیه که دارم و دیگری نداره، مثل صفت باطنی یا عمل، من یه خوشگلی دارم که کسی نداره، یا من یه دستخطی دارم کسی نداره، میشه فضیلتی که من دارم و دیگه نداره میشه فخر. و یا در خارجه، یا فی نفسس یا در خارج. در خارج مثل فضیلت در حسب، اون جایگاهی که من دارم، یا نسب، این جایگاه خانوادگی. من خودم رئیس فلانجا، مدیر فلانجا، این میشه فضیلت در خارج. یا نسب، من بچه فلان آیت الله هم، بچه فلان وزیرم، بچه فلان وکیلم. خب و یا در همنشین او، حسب، نسب، همنشین. خب اینجا در فخر به اون جنبه عظمت و شرف و مدح و اینها نظر میشه. یعنی این فضیلت برای این آقای جایگاه ویژه‌ای آورده، عظمتی آورده، شرفی آورده، مدحی آورده، این میشه فخر. درست شد؟ معنای فخر اینه. خب حالا فخار به چه معناست؟
حالا اینجا باشید باطنی عمل.
بله. یه وقت من این فضیلت رو در درونم دارم، حالا در درون دارم، یعنی یه صفت باطنی دارم، مثل اینکه مثلا من خیلی زرنگم، باهوشم، یا در عملم هست، من خیلی دستخط خوبی دارم.
درست.
این میشه یه فضیلت ممتازی که من دارم و دیگری نداره. درست. میشه فخر، میشه افتخار. یا در خارج دارم، حسبی دارم، جایگاه ویژه‌ای دارم، نسبی دارم، پدر مادر ویژه‌ای دارم، دوست ویژه‌ای دارم، این میشه در خارج. اینا همه شاخه‌های اون فضیلت هست که من دارم و دیگری نداره. درست. که این فضیلتی که من دارم و دیگری نداره، این میشه فخر. خب حالا کلمه فخار، فخار به معنای سفاله، سفال.
اینجا خب چیه فخار بدون چیه مبالغه نیست که نیست بسیار.
آها، اینجا میشه این رو هم گفت. حالا بعدا در مورد مبالغه میرسه. ممکنه که از مبالغه نقل پیدا کرده به چی؟ به جامد.
جامد
در صورت اینجا جامده، سفال. ایشون میگن که این فخار انگار یه فضیلتی داره نسبت به بقیه، نسبت به همجنسای خودش، چون گلهای دیگه اینها حرارت ندیدن، پخته نشدن، زیور پیدا نکردن، دست مربی بهشون نخورده، دست رب بهشون نخورده. درست شد؟ این گلی که سفال شده و کوزه شده نسبت به بقیه گلها یه فضیلتی داره،
برتری
داره. این آتیش دیده، این دست کوزه‌گر دیده، این اون طراحی کوزه‌گر رو دیده، اون زیور نقشی که کوزه‌گر به او داده رو دیده، این اون حرارت کوره رو دیده، این مشتری داره، جلب توجه میکنه، اینا همه برای او فخره. لذا از این جهت فخاره. درست شد؟ فضیلتی داره نسبت به بقیه گلها، نسبت به بقیه خاکها. بله، کاری که ربی که دیده، آتشی که دیده، یه فضیلتی پیدا کرد نسبت به سایر گلها و خاکها. فخلق الانسانه من سلسال کالفخار. اینا الان لغات ما می نویسیم، سالا هم می گذاریم. چند وقت دیگه که برگریم بیایم بحث صرف و نحو اون تموم بشه، بیایم تو بحث بلاغی و اینها، اون موقع تازه اینو الله اکبر چه کرده قرآن، چه سوره این سوره. الان فقط ما داریم گنجینمون رو اضافه میکنیم. الان فعلا خیلی به نظرمون نمیاد خب سلسال چیه، فخار چیه، اینا یعنی چی، این ریشه ها به چه دردمون میخوره. بعدا تو بحث بلاغی میایم تازه میفهمیم خدا چیکار کرده. عروس قرآن واقعا عروس قرآنه. آره،
تکمیل
چی میخونی گفتم همین ادبیات اینا گفتم که بهتره خوب قرآن بری دیگه که قرآن بخونه اینا نمیتونه اکتب علم بخونه فقط قرآن که همه چیز داره بله اینم خب چون قدیم هر کی که گفتن سواد قرآنی داره این بابا یعنی سواد آکادمیک نداره این از مشکلات دیگه یعنی طرف فقط برای قرآن بخونه گفتن سواد قرآنی که به درد میخوره شما بلدی متن بخونی یا نه در حالی که هر کی هم که متن بلده بخونه به خاطر سواد قرآنیه. اگه کسی تونست آیه قرآن رو خوب تجزیه ترکیب بکنه، همه کتاب های عربی عالم میتونه تجزیه ترکیب بکنه.
مدرسه بهشتی رحمت الله علیه بود که مقابلتیم قرآن رو با احادی سر بیت درست
بخونی. بله بله، اصلا هدف هم اینه.
تمام چیزی بودیم بخونیم.
بله بله.
و بیشتر هم بحثشون درس که میداد.
بله.
روش شد میگفت که خب بله بحث این جمله رو شما این بخوندید از قرآن مثال بگیرید.
بله.
اشتهام غمی نیست. همیشه بودید مرش میگردید.
بله. مثلا نورانیت قرآن همه کار رو حل.
و بعد میگن که
شما بله. خب حالا ما بعد کارمون محصول بده، اون وقت همه بفهمن که این چیه، مزیتش چیه. اون وقت میگیم خب شما که سویتی خوندی برای ما این آیه رو ترجمه کن، ایشونی که سویتی نخونده میاد برای شما سویتی رو میگه این آیه رو ترجمه میکنه. این کار ماست، مزیتی که ما داریم. خب فخار پس انشالله خدا توفیق بده، عمر بده، حیات بده. خب سفال پس چی شد؟ فخار چی شد؟ جامد یا مشتق؟ جامد.
جامد.
بله.
نحوه که
بله. بله بله. یعنی آیا
وزن چیدم هست؟
بله، با اینکه وزن صیغه مبالغه داره ولی اینجا مبالغه نیست. اگرم بوده باشد نقل پیدا کرده به اسم جامد. خب اینم از فخار. و کلمه آخر رو هم بگیم، اون دیگه سلسال شدت استعداد میرسونه دیگه. یعنی اینجا این یه خاک حاصل خیزی به این انسان دادیم که یه مزیت ویژه پیدا کرد، مثل فخار، کل فخار. خود خاک که چیه؟ سلساله، گلیه که کاملا آماده رویشه. تازه یه دست کوزگر هم بهش خورده و یه فخری هم پیدا کرده دیگه. خلق الانسانه من سلسالن کل فخار، از سلسال شبیه فخار، از گلی که شبیه سفاله من این انسان رو آفریدم دیگه، در نهایت استعداد آمادگی. فبه ایه آلا عرب بکن تو کسی. حالا تناسب رو میبینید، حالا لذت میبره آدم یا نه؟ در حالی که اینا قبلا نه، اینا با سویت خوندن گیر آدم نمیاد. خب فبه ایه آلا عرب بکن تو کسی. لذا گفتن که اینو سوره رو در روز جمعه بخونید و به هر باری که رسید فبه ایه آلا عرب بکن تو کسی بگیم هیچی از آلای تو رو من تکذیب نمی کنم. بله بله. حالا تو مفاتیح اینو نوشتم، من حالا عبارت رو شاید درست نگفته باشه. خب آیه 15 سوره الرحمن رسیدیم که انشالله اینو جلسه بعد دیگه حالا سرعتمون بیشتر میشه خدا بخواد. تا انتهای امسال فکر کنم ما همین بحث پیاده کردن مستر روی متن سوره الرحمن باشیم تا آخر اسفند امسال. ولی خب خیلی جلو میافتیم، ظاهرش اینه که تو مستر گیر کردیم، ولی الان ببینید دیگه ما ذهن آماده است برای اسم فاعل، برای صفت مشبهه، اسم مفعول، اسم مبالغه، همه اینا دیگه ذهنمون آماده است. خود بحث منقول و مرتجل و اینا همه اینا ظاهرا ما تو مستریم، ولی همه این بحثا رو گفتیم انگار. میرسیم به بحث مبالغه اینو سری رد میشیم، مثلا اینا دیگه هیچی برای ما نداره. اصل ما پس گفتیم تو مستره. بله. خیلی مهمه. الان این هم کلمه رب این چقدر فریب دهنده است که آدم واقعا میمونه این کلمه چیه. در حالی که مستر اگه آدم تسلط داشته باشه میبینه قشنگ دستش بازه که این معنا رو به مستری رجوع بده. خدا ان شاء الله توفیق بده. الحمدلله رب العالمین.